به سلام و خیلی مقدم و سپاسگزاری خالصانه دارم. مدرد نایت کردم به دعوت ما پاسخ دادم و تشریف بردم در این نشست و ما البته چون بنابراین هست که سه سخنرانی داشته باشیم از محضر خودشون در واقع خواهش کردیم فرمایش های مختصری در ابتدای نشست خواهند داشت و در پایان هم یک مبنی رو متناسب با این نشست هست قلمی فرمودن که خواهند خوند و ما مثل همیشه بهره‌مند بشیم. من فقط مقدماتی رو خدمت حضار گرامی خیلی کوتاه عرض می کنم و بعد سپس از نظر استاد بهره‌مند میشیم و بعد هم از سخنرانان محترم خواهش می‌کنم که تشریف بیارن و مطالب خودشون رو ارائه بدن. در باره استاد فولادمند گرامی خب سخن بسیار است و جامعه علمی، فکری و فرهنگی ایران قدر زحمات و خدمات سالیان دراز نزدیک 60 سال قدم زدن و ترجمه کردن و به هر حال عمر گرانمایه و صرف امور علمی و فرهنگی کردن رو میدانم. چندین بار هم در مؤسسات و جاهای گوناگون به هر حال تلاش شده برای اینکه یک جوری قدرشناسی بشه از زحمات و خدمات و استاد. در گروه تاریخ و همکاری های میان رشته ای هم از تقریبا شاید نزدیک 2 سال پیش به مقدمات همایش تاریخ و علوم سیاسی تیم شد، تدارکاتش، جلسات کمیته انجام می شد. سخن از این بود که به هر حال جا دارد که در این گروه یک چنین نشستی برپا بشه و بعد ما از خود حضرت استادم به لطف استاد عزیز و گرامی جناب آقای دکتر موزری دعوت کردیم که ایشونم لطف کردن و همه مشغله هایی که داشتن اجابت فرمودن و به عنوان سخنران افتتاحیه در خود اون همایش هم شرکت کرد. به هر حال این نشست در اون گروه و در اون کمیته بحثا شد و قرار بود که در پیمان سال 93 برگزار بشه. ما تقریبا همه مقدمات اولیه کار رو هم طی کردیم و دلایلی که حالا بماند نشد و فرصتی دست نیامد و عقب افتاد تا امروز. و راستش اینه که شاید ما اگر میدانستیم که بعضی از سخنرانان مشکل میاد تو برنامه‌شون حضور نخواهم داشت، ناچار باز به تعویق می‌افتند این برنامه، ولی خب دیگه از دست ما بیرون شده بود و اخبار ماجرا پخش شده بود و ما ترجیح دادیم این کارو نکنیم. من منظورم این است که بجز آقای دکتر نوذری عزیز و آقای دکتر ماجوب که سخنرانی خواهند کرد و خود بنده که چند کلامی رو به جز اداره جلسه من هم درباره در توجهی که حضرت استاد فلسفی تاریخ و تاریخ نگاری کرده هم خواهم گفت، خب تو تبلیغاتی که شد، مسترهایی که پخش شد، همه تو دیدید و شدیدید که قرار بود جناب استاد مصطفی ملکیان هم حضور داشته باشن و اما خب نشد چون استاد ملکیان هفته پیش ناچار به یک سفر بیرون از کشور رفتن و متاسفانه ما خیلی دیر خبردار شدیم که این اتفاق افتاده یا قرار بیفته و خبر قضیه پخش شده و دیگه نمیتونستیم کارش بکنیم. اول انداختن جلسه بیش از این دیگه صلاح دانسته نشد در بود. خب این یک تذکری بود که من باید میدادم در این ابتدا، در این یک قرار بود جلسه در دیماه 93 برگزار بشه نشد، و اینی که استاد ملکیان عزیز قرار بود باشن ولی به این دلیل به هر حال نشد. ما حضور ایشون رو متاسفانه نداریم. خیلی دوست داشتیم که ایشون باشن، مسلمان مطالب شنیدنی زیادی داشتن و خیلی باشیم که این اتفاق نمید. به هر حال از این باقت رزخواهیم از محضر شریف همه حضار ایران و بیش خود استاد عزیز سکان استاد دارم. و بعد من این نکترم خدمت حضار گرامی بگویم که ما در واقع برنامه رو بیشتر یک جور یادکرد و برشناسی از اون خدمات و زحمات هست، اما در این حال به هیچ عنوان بزرگداشت و بزرگداشت و این نوع مراسمی که هستم نیست، چون حقیقتش در توان ما نیست که چنین کاری رو انجام بدیم و جزء اصول کار ما هم نیست. یعنی این وظیفه است که باید جاهای دیگر و حال انجام بدن و از خدمات گرانمایه استادشون دکتر فولادان دیگران و شکلهای دیگری باید در واقع قدرشناسی میشه. به هر حال یه مروری است بر کارنامه آقای دکتر پولادمن و یک جاهایی هم ممکنه ملاحظاتی باشد که به هر حال سخنرانان محترم لازم می‌بینن اونا رو مطرح بکنن و من بیش از این فکر نمی‌کنم لازم باشه مصدی اوقات شریف شما بشم. اگر یک کمی هم طول دادم راستش به خاطر این بود که یک کمی زمان پیش بده تا دوستانی که تو ترافیک دیر کردن و به هر دلیلی دیر آمدن برسن و جلسه مقداری پرتر بشن. و ما در برنامه هم به هر حال این سنخ از کارها وجود داره، برنامه های دیگری در امسال داره که خواهید دید. و در پایان این بخش از عرایز خودم واقعا صمیمانه میخوام از همه همکاران در گروه تاریخ و همکاران میان رشته سپاسگزاری کنم، از ریاست محترم پژوهشکده و دیگر عوامل پژوهشکده که زحمت میکشن تدارک چنین جلساتی رو فراهم بیارن صمیمانه سپاسگزاری میکنم و از همه حضار گرامی هم همینجور و پیشاپیش از هر خواستی و هر حال اشکال و ایراد و نفسی که ممکنه در کار ما باشه از محضر شریف همه شما ببیشه حضرت استاد من عذرخواهی میکنم پیشاپیش. خب تیمونم تبرکن ما از حضرت استاد میخوایم که تشریف بیارن و چند دقیقه ای به هر حال بار مستقیم
و کار میکنند. بنده عرض کنم که خودم رو حقیقتاً لایق و شایسته این همه مهر و محبت و عرض کنم بزرگواری که جناب آقای دکتر رحمانیان که خودشون استاد هستند و بنده باید که در سمت شاگردی ایشون واقعاً در زمینه تاریخ و مسائل میان رشته ای تلمس بکنم نمیبینم و انشاءالله که در این جلسه حالا به عرض کنم که به هر دلیلی که هست آقایون که تشکیل گرن بنده از بیاناتشون استفاده بکنم و شاید بتونم در آینده عرض کنم که از نواقص و نواقص کار خودم آگاه تر بشم و انشاءالله که برای همه آرزوی توفیق میکنم و شاید یه چند کلمه ای هم بنده اونطور که اشاره کرده بودن در آخر جلسه خدمت حضار محترم و عرض برسونم. اجالتا دیگه عرض نمی کنم و واگذار میکنم به آقایون محترم استادان عزیز که فرمایشاتشون رو بفهمم. بنده دیگه عرضی بندرم فعلا.
خب ما برای اینکه دیگه وقت بیش از این سپری نشه از دست نره از هر دو سخنران عزیز و گرامی جناب آقای دکتر حسین علی نوذری و جناب آقای دکتر محمد مالجو تقاضا میکنم که تشریف بیارن و ما در خدمتشون باشیم. هر یک از سخنرانان بین 25 دقیقه تا نیم ساعت وقت خواهند داشت که مطالب خودشون رو یاد بگیرن. ارائه بدم و خود بنده هم همینجور منم مطالبی رو دارم که خواهم گفت. مروری است در گفتمون آثار مربوط به حوزه فلسفه تاریخ و تاریخ نگاری که استاد عزیزمون ترجمه کردن، بعضی هاش البته شاید فصلی از پاره از آثار هم یا هر حال مقدمه هایی که خود استاد و بعضی از آثار نوشتن که من خواهم رو من ترتیب سخنرانی رو به خود استادان می‌سپارم، یعنی از شب شروع می‌کنم. خب جناب استاد عزیز دکتر نوذری گرامی شما بفرمایید. الان ساعت
من سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان و حضار گرامی که همیشه این قبیل محفل رو با حضور خودشان به منت بیشتر میبخشم. همینطور تشکر میکنم از پژوهشگاه معظم با حضور آقای خامنه‌ای که اشاره کردم در یک جلسه ای که این مؤسسه رو در واقع به یک پایگاهی تبدیل کردم که بسیاری ناگفته ها و همینطور ناشنونده ها رو در اینجا میشه گفت و شنود و همینطور تشکر از گروه مطالعات بین‌المللی، همکاری های تاریخ و مطالعات بین‌المللی با همت آقای دکتر رحمانیان که در حال امکان به همچه نشست رو برابرده فراهم کنم و تشکر میکنم از جناب آقای استاد گرانمایه‌مون آقای دکتر عزت‌الله فولادوند که از دیرباز سمت استفاق تلمس و شاگردی شده داشتیم با کارهایشان، آثارشان هم خودمون چه در دوران دانشجویی، چه در کارهای تحقیقی و پژوهشی و تعریف و ترجمه از آثار قلمی ایشون، از تعریف های ایشون استفاده های فراوانی بردیم و الان هم برای دانشجویان که در رشته های مختلف در حوزه های مختلف که در واقع و بخش اعظم کارها، شاید بتونم جرأت بگم 99% کارهایی که ایشون مبادرت به ترجمه، تدوین و تعبیر اونها کردن از سرشت بین رشتهی برخوردار هست و محدود و منحصر به یک حوزه و یک رشته خاص نیست. دانشجویان حوزه ها و رشته های مختلف علوم اجتماعی و علوم انسانی به جد میتونن از آثار قدمی ایشون و ظرافت هایی که در و سلایق و دقایق و دقدقه هایی که در انتخاب آثار به خرج دادن استفاده میکنن برای هم بست و گسترش خط معلوماتی و دانش و اندیخته ها و یافته های خودشون و هم به زعم من حتی برای تعیین خط فکری و روش و شیوه های سیر و سلوک نظری خودشون یک نوع نگاه روش شناسانه مشخصی که با آن موافق باشیم یا موافق نباشیم در بخش اعظم کارهایشون دیده میشیم. نوعی روش شناسی مبتنی بر اصول رئالیسم انتقادی که در واقع همواره در جایی بین رویکردهای انتقادی رادیکال و رویکردهای چه در سمت چپ و چه در سمت راست در واقع در نوسان هست. من به زعم من کمتر میشه بار روش‌شناسی مشخصاً اکستریم بی نهایت چپ یا بی نهایت راست رو در آثار ایشون به اصطلاح جستجو کرد یا بر آثار ایشون سایه افکندید. یک نوع تعادل و توازن این بحث در نوع نگاه و انتخاب آثار ایشون دیده میشه. گرچه در پاره موارد شاید چنان که دوستان اشاره خواهند کرد ما وزنه به اصطلاح گفتمانی خاصی رو در پاره ای از آثار دکتر سنگین تر ببینیم، ولی من قائلم به این نکته که حتی اون نیز در پاره ای آثار دیگر تلطیف میشه و یک نوع تعدیل ایجاد میشه. پیش از این که به اصطلاح بحث رو شروع بکنم یه نکته رو اشاره میکنم. دکتر فولادن در تقدیم نامه ترجمه کتاب فلاسفه بزرگ آشنایی با فلسفه غرب چاپ انتشارات خوارزمی به نقل سقراط تأکید میکنند که زندگی تا در ترازوی خرد سنجیده نشود ارزش زیستن ندارد و خودشون نیز به این عقیده راسخ پایبند هستند و تأکید میبرند که و این نشون دهنده وجهی از اون مطالعات و رویکردهای بین رشته‌ای در کارها و تحقیقاتشون است. به این اعتقاد راسخ تأکید می‌ورزند که روزگار ما برای کسی که بخواهد فلسفه کار کند شوق‌انگیزترین عصری است که در سراسر تاریخ فلسفه وجود داشته است و تا ایراد و انتقاد و برخورد عقاید و آرا در میان نباشد عالمی روی بهروزی را نخواهد. این کلام بسیار ظریف و سنجیده و متعملانه است. بهروزی رو سعادت و بهکامی رو ایشون در برخورد و تضارب آرا و عقاید می‌بینند. چون از به اصطلاح قبل از رهگذر برخورد آرا و افکار هستش که آنچه که در چنده داریم، آنچه که پنهان و آنچه که پیدا داریم با کاستی ها و کمی هایش خود رو به ما و به مخاطبان ما می نمایند و آنگاه هست که متوجه می شویم چه بخش های را فروهش داریم و چه بخش های را فرا نهاده ایم و سعی خواهیم کرد که چنان که خود استاد فولادوان هم اشاره کردن همین چند لحظه پیش پس از دیدن این نواقص و کاستی ها می توانیم در صدر برای این که چگونه اونها رو برطرف کنیم. اونطور که دکتر رحمانیان عزیز اشاره فرمودن این فرصت بسیار کم هست از این دست فرصت ها برای تغییر و ارزیابی و بررسی. ما هم دایره نقد و ارزیابی و بررسی کارنامه علمی رو نداریم، تنها تلاشمون این هست که از رهگذر این برنامه بخشی از خدمات و آثار علمی و فرهنگی رو که ایشون در حوزه های مختلف انجام داده رو بازتابش رو در واقع در اینجا برجسته تر بکنیم. بنابراین دایره این که در این فرصت کوتاه و اجمال که توانیم همه کارها و آثاری رو که دفت دارمن نزدیک به نیم قرن و بلکه بیشتر در پیش روی اهل علم و ادب و فرهنگ نهادند به درستی و به دقت ارزیابی و بررسی کنیم، این مجال از این از انجام این مهم به زعم من فاصل و ناتوان خواهد بود. بنابراین چنین دایره‌ای ندارم. من در یک بخش تنها اشاره‌ای به کارهای ایشون خواهم کرد، برخی از کارهایی که بیشتر جنبه‌های تکستبوک داره و به درد دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی و علوم اجتماعی، و امیدم اینه که دانشجویان و عزیزانی که تو این حوزه‌ها علاقمند هستن با مراجعه مجدد به اینها و تلاش برای استخراج برخی از خطوط اساسی و چارچوب‌های زیربنایی فکری که قرن بیستم رو ساخته و همون چارچوب‌ها به منزله پولی برای گذار از قرن بیستم به قرن بیست‌ویکم به زعم من قرار گرفته آشنایی پیدا کنند و این موارد رو از دل این آثار استخراج بکنند. برخی از آثار مصرف کوتاهی دارند و به زمانه و دوره مشخص محدود میشن، اما برخی از آثار هستن که نه، تاریخ مصرف ندارن. عمده کارهای نظری و کانسپچوال مفهومی و نظری و فکری که صورت میگیره از چنین خصلت و کاراکتر برخوردار هستن که تاریخ مصرف ندارن. کتاب روح القوانین مونتسکیو یا سیاست ارسطو یا جمهوری افلاطون، لویاتان هابز، سرمایه مارکس و آثار دیگر، اینها در چنین رده ای قرار می گیرند، همواره محل ارجاع و محل رجوع خواهند بود. کارهایی هم که بسیاری از ماها باید انجام بدیم و الگو قرار دهیم و در همین راستا باشیم که آثاری رو برای ترجمه یا برای معرفی انتخاب بکنیم که این آثار زمانی محل ارجاع و مرجع بودن و همچنان این محل ارجاع و مرجع بودنشون تداوم و استمرار داشته باشه. بخش عمده کارهای دکتر فودادمند از این زمره هست: تریلوژی آگاهی و جامعه، راه فروبسته، هجرت اندیشه اجتماعی. در واقع یکی از این منابعی هستش که میتونه هم برای دانشان رشته های علوم اجتماعی، جامعه شناسی، نظریه اجتماعی، هم برای دانشان رشته تاریخ و علوم سیاسی و رشته های مدیریت و بازرگانی و سایر رشته های دیگر و قطعاً و البته رشته مادر یعنی فلسفه مورد مراجعه قرار بگیرد. همینطور وقتی به هر سه اثر مراجعه میکنیم میبینیم بحث های بسیار ظریف و دقیقی که از بزرگان حوزه ادبیات، رمان و داستان در اون گنجانده شده است، این اثر رو از این حوزه های قراردادی و حوزه های مطرح فراتر میبره و پاش رو به حوزه ادبیات هم میرسونه. بنابراین دانشجویان ادبیات هم میتونن بهترین و یکی از عمده ترین مصرف کنندگان و مخاطبان این آثار باشن. کتاب آگاهی و جامعه از سالهای دهه 1890 شروع به بررسی میکنه تا آغاز جنگ جهانی اول، دورانی که با ظهور فلسفه پوزیتیویستی که در سالهای دهه 1870 توسط اگوست کونت فیلسوف و جامعه شناس و نظریه پرداز برجسته فرانسوی که اون مراحل سگانه اساسی رو مطرح میکنه و آخرین مرحله رو که مرحله باشه که خود او یه ما در این دوران به سر میبریم یعنی مرحله اثباتی یا مرحله تفکر علمی بشر، شرایطی رو فراهم میکنه که بخش عمده گفتمان های علوم اجتماعی و علوم انسانی به گونه مکانیکی و به گونه تحمیلی به زعم منتقدان مجبور می شوند تحت سایه بسیار فراگیر و گسترده نظریه جدید یعنی پوزیتیویسم حرکت بکنند و به تعبیری همه رشته ها یا جریان هایی که داعیه اکادمیک بودن و علمی بودن دارن میبایست به طور محض از الگوی روش شناسانه پوزیتیویسم تبعیت بکنه و با اون تعبیری پیامدها یا الزام ها و استلزام ها مشخصی که پوزیتیویسم با خود به همراه دارد، مثل عدم ورود پای قضاوت های ارزشی و هنجاری در پژوهش ها و تحقیقات، جدا ساختن حوزه ارزش ها یا ودیو از موضوع مورد مطالعه یعنی فاکت و تأکید جدی بر ودیو فری بودن یا عدم قضاوت های مبتنی بر مبانی عقیدتی و هنجاری و غیرزاری و در نهایت رسیدن به یک قانون فرمی. این پدیده در واقع همه علوم رو تحت سیطره خودش گرفته. علوم انسانی و علوم اجتماعی به طریق اولا بنابرای حکم مصرحی که در درس‌های درباره فلسفه پوزیتیو کونت تصریح می‌کند، می‌بایست از این الگو به تعبیری پیروی کنند. به زعم هیوز دهه 1890 تا 1900 در واقع شورشی است بر این لجام و بر این به اصطلاح یک تازی لجام گسیختگی نه بر این یک تازی روش شناسی و متدولوژی و حتی معرفت شناسی پوزیتیویسم. در کنار این جریان برخوردهای در همین سالها در از سوی مارکسیسم و جریان‌هایی که به نحوی ملهم از مارکسیسم هستند در انتقاد به رویکرد پوزیتیویستی صورت می‌گیرد. حتی کسانی که نخستین چالش و ستیهش جدی رو در برابر رویکرد پوزیتیویستی مارکس صورت می‌ده و همینطور بعدها مارکسیست‌های نظریه پردازان مارکسیست، اما حتی کسانی که به نقد مارکسیسم می‌پردازند نیز از توجه مارکسیست به نقد اصول پوزیتیویستی غافل نمی ماند. در بخشی که در این کتاب به نقد مارکسیسم اختصاص داده شده، تعبیری که دورکیم از مارکسیسم به عنوان شور و غلیان اخلاقی یاد می کند فلواقع ناظر به همین بحث اساسی است که در پژوهش‌ها و تحقیقات اجتماعی و جایی که پای مناسبات انسانی مطرح است ما نمی‌توانیم، یعنی محقق نه این حق و نه این امکان رو داره که امور رو با چوب پوزیتیویسم براند. محقق و یا مورخ یا فیلسوف یا نظریه‌پرداز اجتماعی نمیتواند خالی از ذهن و به اصطلاح و نیوتری یا نیوترال باشد، بی‌طرف و خنسا باشد. بنابراین از او انتظار میره که نسبت به چرا، به دلیل اینکه آنچه که صورت میگیرد در کانتکست جامعه، در بستر اجتماعی، در بستر مناسبات انسانی است که نفع و زیان، سود و زیان مطرح است. سود و زیان طبقه در برابر سود و زیان طبقه دیگر. اینجا عرصه علوم آزمایشگاهی و زیست شناسی یا فیزیولوژی یا فیزیک و شیمی و غیره نیست. اینجا با کمترین جهتگیری مهمترین منافع مربوط به بیشترین یا جمع کثیری از جمعیت جامعه داره به خطر و به مخاطره بیفتد. کمان که بعدها در طول قرن بیستم در باب بحث راجع به مسائلی همچون علل عقب ماندگی اونم در حوزه اقتصاد که بیشتر با قوانین پوزیتیویستی همگرایی و همخوانی داره، یا دست کم خصلت و کاراکتر تجربه گرایانه و امپریکالش بیشتر از سایر رشته‌های علوم اجتماعی است. حتی در اونجا می‌بینیم وقتی بحث توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی یا مسائل مربوط به علل عقب ماندگی کشورهای به اصطلاح جهان سوم مطرح میشه، ما با مواضع هنجاری و ارزشی متعدد و متنوع و بعضا متضادی روبرو هستیم. بنابراین از این منظر میبینیم که دیدگاه به اصطلاح مارکسیسم در نقد پوزیتیویسم تا چه پایه محل اعتنای حتی منتقدان اون. پارتو در بحث دیگری که در این کتاب مطرح میشه در خصوص نظریه نخبگان هست. بحث دیگر رو کروچه، بندتو کروچه در نقدی که به ماتریالیسم تاریخی داره، باز ماتریالیسم تاریخی رو در همین راستا به منظره نوعی تفسیر و نوعی تعبیر طرح می کنند. گرایش تفسیری و تعبیری در حقیقت باز ناظر به همان موازی است که مارکسیسم در قبال مسائل اجتماعی و مسائل انسانی اتخاذ می کند. ما در جریان تفسیر انتظار صدور احکام قطعی یا فرمولهای دقیق و متسلب و خشک رو نداریم، چون مسائل اجتماعی مسائل منعطف هستند و مسائلی هستند که تفسیرهای مختلف رو برمیتابند. و سورن مارکسیسم رو به منظره بوتیقای اجتماعی تحلیل کنه. بخش بعدی هم باز خود این یک نظریه هست، نظریه سوشال پولیتیکس، نظریه بوتیقای اجتماعی که به زعم من همه این رویکردها نشان دهنده به تعبیری چند وجهی بودن این گفتمان است. بخش بعدی در باب دیدگاه ها و نقطه نظرات مارکسیسم غربی است که نماینده در قالب یک پی‌نوشت در این کتاب اومده که نماینده مجسمش آنتونی گرامشی رهبر حزب کمونیست ایتالیا و از نظریه پردازان برجسته مارکسیسم محسوب می‌شود که در اونجا هم باز هیوز سعی می‌کنه به بررسی یک خط پیوستاری اساسی به منزله ظهور و سربرآوردن نوعی اومانیسم یا انسانگرایی در مارکسیسم بپردازد و تأکیدی رو که گرامشی بر نقش نظریه ایدئولوژی، نظریه فرهنگی و بر مفهوم ایدئولوژی در تغییر و تحولات و در مناسبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دارند اون رو سر میکنه برجسته کنه. جلد اول در واقع تا سالهای دهه 1930 ادامه پیدا میکنه و به تأثیر فضای آشفته پس از جنگ جهانی اول و ایجاد نوعی گمگشتگی یا ایپوریا در میان روشنفکران در اون سالها در اروپا می‌پردازد و بررسی زمینه‌های ظهور مسائل فلسفی جدید، مسائل اجتماعی جدید، نقش روشنفکرانی که در حوزه‌های ادبی بیشتر گام برمی‌دارند، افرادی مانند هرمان هسه، تامس مان و همینطور نظریه پردازانی که در حوزه‌های علوم انسانی مانند کارل مانهایم و دیگران کار می‌کنند. جلد دوم این اثر راه فرو بسته در واقع بیشتر به بحث درباره نقش مورخان و تأثیری که آنها در شکل‌گیری و تداوم نظام‌های اجتماعی ایفا می‌کنند اختصاص پیدا کرد. از ما در فصل نخست بیشتر روی جریان‌های فکری و فلسفی فرانسوی که زمینه‌های پیوند مورخان و حوزه‌های اجتماعی رو فراهم می‌کنه متمرکز شد. از میشله تا دورکیم و تا هنری بر. همینطور توجه به جریانی که بعدها در حوزه تاریخ نگاری به عنوان مکتب انال سر برمی‌آورد. از سوتیتهاش از استراسبورگ تا پاریس که به همکاری لوسیان لفر و مارک بلوخ اشاره میکنه و همینطور اون وصیت‌نامه های بلوخ رو و پس از اون دورانی که فبر در واقع زعامت این حوزه رو به دست میده. در بخش بعدی با عنوان آرمان قهرمانی آراء نظریه پردازان مانند روژه مارسن دوگا، جورج برنانوس، انتوان دو سنت اگزوپری و اندره بالرو و حتی به مواضع و دیدگاه های حماسی و شورافکن سیاست مدارانی مانند شارل دوگل رو که قالب تاریخ فرانسه رو به نوعی بازسازی می کنند می پردازند. در بخش پایانی این کتاب به موضوع مناقشه برانگیز دیگر، البته در جای خود موضوعی که زمین ساز بحث ها و مطالعات بسیار گسترده‌ای شد که حتی تا امروز هم حضور ادامه پیدا کرد، یعنی پیوند و وصلتی که بین پدیدارشناسی و مارکسیسم صورت می‌گیره. اینجا هم کانتکس اساسیش فرانسه است. تو این دوران در واقع می‌دانید
شما
بعد تو این چهار دقیقه فقط می‌دونم همین جلد اول رو جلد دوم رو تموم کنم. در این دوران می‌دونم که سه جریان اساسی در فرانسه دنبال جریان‌های چالش برانگیز در حوزه‌های روشنفکری مطرحند. مارکسیسم به طور سنتی و به گونه کانونشنال مطرح بوده، پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم. این سه جریان در واقع بخش اعظم روشنفکران نیمه دوم قرن بیستم از مجرا و از به اصطلاح گذرگاه چالش این سه جریان فکری و فلسفی اساسی عبور کردن و پوست انداختن در واقع و بعد رسیدن به مراحل میراث فکری و نظری جریان نهضت مقاومت در سالهای دوران اشغال فرانسه و تأثیری که نهضت مقاومت بر شکل‌گیری نسل‌های بعدی به خصوص در میان روشنفکران به جا گذاشت و بررسی دو مرحله از چالش‌های فکری و نظری سارت، مرحله آرمان‌خواهی و مرحله مارکسیستی سارت و همینطور تأکید تمرکز و تمرکز توجه به دیدگاه‌ها و نقطه نظرات موریس مرلوپونتی که در واقع نوعی نوسان بین ایدئولوژی و ژرفای اندیشه رو میتونیم از خلال آثار او مشاهده کنیم. رفتن از اندیشه های جرف و چالش برانگیز به سمت ایدئولوژی متصدف و مجدداً بازگشت از آن و در نهایت خروج از بنبست با ظهور کسانی مانند آلبرت کامو و تحریزی رمان‌های مانند بیگانه، اسیان و تحول و غیره و همینطور برآمدن جریانی از آن میراث سگانه، یعنی جریان استراکچرالیسم، ساختارگرایی به خصوص در حوزه مردم شناسی با همت تلوی دلیستروس که البته خود وامدار ساختارگرایی زبان شناسی کیست که پیش از اون در سالهای 1910 توسط 1913 توسط فردیناند روسو فردیزی شد و جلد سوم هجرت اندیشه اجتماعی که این را خلاصه می کنم که دانشجویانی که تو این حوزه ها یا در حوزه تاریخ مطالعات اجتماعی و علوم سیاسی میخوان کار بکنن این سه گانه در واقع جزء آثار اساسی هست که میتونه به عنوان مانیفست ها و حالا یه مقدار تعبیر دقیق‌تر بکار ببریم به عنوان هندوک هایی برای آشنایی با خطوط اساسی تغییر و تحولات فکری و نظری که اروپا در قرن بیستم از سر گذر بوده دست کم در نیمه نخست قرن بیستم و بعد نتایج و تبعات اونها بر جوامع دیگر من جمله بر محیط‌های علمی، فرهنگی و اکادمیک جوامع دیگر از جمله جامعه خود ما که در اونجا یه بحثی درباره پیشرفت‌های فلسفی در انگلستان پیشگامان ادبی مانند استر توماس مان و دیگران و بعد نقد فاشیسم به عنوان یکی از مسائل اساسی که از دیدگاه‌های چپ آرا و نقطه نظرات کسانی مانند فرانس نویمان و فرانکفورتی ها که باز در جای دیگر مورد اشاره خواهم کرد که چگونه این کتاب تصویر بسیار دقیق از نقد فاشیسم از منظرهای هم لیبرالیسم و به اصطلاح سوسیال دموکراسی دموکراسی لیبرال دموکراسی را میده، هم نقدی که از منظرهای فرانکفورتی ها چه در میان کسانی مانند فردریش بلوک و هورکهایمر در یک سمت و فرانس نویمان در سمت دیگر. در یکی از کارهایی که آقای دکتر فولادمن ترجمه کرده من بحث بسیار اساسی در اونجا دارم که اشاره خواهم کرد و این رو همینجا خاتمه میدم که جلد سوم هجرت اندیشه اجتماعی بعد از نقد فاشیسم به نقد یکی از مسائل اساسی دیگر قرن بیستم یعنی نقد مس سوسایتی یا نقد جامعه توده‌ای اختصاص پیدا کرده که البته نه از منظر کسانی مانند دانیل بل یا پسان مدرنی بلکه بیشتر از منظر فرانکفورتی ها از طریق نوعی بازگشت به هگل بعد مراجعه به آرای هورکهایمر و آدورنو و نقدهایی که اونها به اصطلاح عقل روشنگری و در کتاب دیالکتیک روشنگری به اصطلاح ارائه کردن. سپاسگزارم.
خیلی ممنون از جناب